أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که تنافی بین این دو طائفه به چه نحوی علاج بشه و حل بشه، بیان شده بود که با توجه به خصوصیات پنجگانه‌ای که در این طائفتین باید ملاحظه بشه و همینطور در مورد بحث باید ملاحظه بشه، با التفات به این خصوصیات پنجگانه باید ببینیم، بعد ملاحظه اینها و با توجه به اینها باید ببینیم این علاجهای متعددی که ذکر شده کدوم یک از اینها قابل التزام و قابل قبوله، کدوم یک از این اتجاهات صحیح هست. خب در جلسه دیروز به اینجا رسیدیم که با توجه به اون خصوصیات معلوم میشه که اتجاه اول که ما در بین فقط یک طایفه حجت داریم و طایفه دوم اصلا حجیت ندارد، اما لضعف سند او لعدم امکان التزام به مضمون طایفه دوم اصلا حجیت ندارد، این اتجاه صحیح و تامی نبود. اتجاه دوم این بود که مضمون این دو طایفه با همدیگر تنافی ندارند، به قابل جمع هست، به طوری که به هر دو مضمون می شود ملتزم شد، که رأی بود که در مرحوم ایرانی ملتزم به این شدن و در کلام مرحوم تبریزی هم تقویت شده بود این نظر. دیروز بیان شد که این اتجاه ثانی به نظر تمام میرسه، چون در حقیقت اون چه که مبنای این اتجاه ثانی هست اینه که ما ذکره در طایفه ثانیه که محیی باید خراج بدهد، خراج به معنای اجرت الارض نیست، خراج به معنای مطلق مالیات هست، قرار مالی است که قرارداد مالی است که با افراد بسته میشه، اما علا حسب اراضی او علا حسب رؤوس، و مواردی هم که بر اراضی خراج بسته میشه معنای او این نیست که ملک شخص نیست، ملک خراج دهنده نیست، فقط به عنوان اجرت منفعت میفردازد به دولت یا امامی که از او خراج میگیرد. خب این اتجاه دوم اساسش این مقدمه هست و مبتنی بر این مقدمه هست که اینم دیروزم عرض شده بود، جلسات قبلم گفته شده بود که عنوان خراج با توجه به اطلاقاتی که داره در ادله استفاده شده، حمل عنوان خراج بر خصوص اجرت ارض شاهد نداره، بله بر خصوص اجرت ارض شاهد نداره، روی این حساب طایفه دوم دلالت بر خراج به معنای اجرت الارض ندارد، اصل دلالتش منتفی هست، تا چه رسه به این که کسی ادعا بکنه دلالت او بر نفی الملکیه دلالت صریح و از قبیل نفسه، اصل دلالتش محل اشکاله. همین مقدار که احراز نشه که خراج به معنای اجرت الارض هست به اجمالش هم باقی بمونه، همین مقدار کافی هست برای اینکه تنافی بین دو روایت پیدا نشه و ما بتوانیم به روایات طایفه اول عکس بکنیم. اگر کسی ادعای ظهور خراج در معنای اطلاقی را نکنه، بلکه تسلیم بشه، تنزل بکنه، در حد اجمال هم با این روایات طایفه دوم از این جهت برخورد بکنه، در نتیجه همون اتجای ثانی درست میشه. حالا این قسمت که تا دیروز گفته شد، بعد به اینجا رسیدیم که اگر ما قبول کردیم که خراج در روایات طایفه دوم به معنای اوجت الارض نیست، مطلق هست یا لااقل مجمله، که خب اتجای دوم درست میشه. ولی اگه این را قبول نکردیم بلکه بنا گذاشتیم بر این که خراج به معنای اوجت الارض هست که اوجت منفعت در حقیقت زمین هست، اگر بنای بر این گذاشتیم، اون وقت باید ببینیم که آیا در اینجا در مقام علاج تنافی اتجاع سوم صحیح هست که ما به یکی از انهای جمع عرفی بین طایفتین جمع بکنیم، یا اینکه نه، اگر بنا گذاشتیم بر اینکه خراج به معنای اوجت الارض هست، باید به سراغ اتجاع چهارم بریم که اعمال قواعد تعارض مستقر بین دو طایفه هست. بله، حالا تا دیروز اینجور گفته شد. حالا باید ببینیم که آیا اتجاع ثالث که جمع عرفی هست در اینجا جا داره که ما از راه جمع عرفی بین از طایفتن جمع بکنیم یا نه. خب همونطور که در جلسات قبلم اشاره شد، وجوهی از جمع عرفی بین طایفتن در کلمات ذکر شده که بعضی از این وجوه به صالح مشهوره، در مؤید نظر مشهوره، بعضی از این وجوه در مقابل مشهور نظر مرحوم شیخ طوسی در مبسوط را تقویت میکنه و به اون را اثبات میکنه. یکی از وجوه جمع که در کلام مرحوم بعد بحر العلوم در همون بلوت الفقی ذکر شده و مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه از این را بین طایفتین جمع کرده، اینی که ما طایفه دوم را قرینه قرار میدیم برای رفعیت از طایفه اول. طایفه اول که دلالت میکنن بر این که محیی مالک میشه، دلالت او بر مالک شدن دلالت به ظهوره، از راه تعبیر لهو در اون روایت استفاده ملکیت میشه. خب عقص به ظهور در جایی صحیح هست که در مقابل او نص و قرینه برخلاف نباشه. ما به وسیله روایات طایفه دوم که دلالت بر ثبوت خراج و عقص و لزوم ادای اجرت میکنه، به وسیله روایات طایفه دوم تصرف میکنیم در ظهور طایفه اول، میگیم مقصود از لهو یعنی اولویت و احقیت، نه اینکه ملکیت در کار باشه. این یکی از وجوه جمع این بود که در حقیقت اثبات قول مخالف مشهوره. خب با اون مطالبی که قبلا گفته شده معلوم میشه که این وجه تامی نیست. چرا؟ به جهت اینکه همونطور که دلالت طایفه اول بر اثبات ملکیت به ظهور هست، دلالت طایفه دوم هم بر نفی الملکیه در قسمت ثبوت الخراج به ظهوره. اصل این که خراج به معنای اوجت الارض هست، اینا که قبول نکردیم، اگر قبول هم بکنیم دلالتش دیگه در حد ظهوره، دلالتش در حد نص نیست. و وقتی که دلالت هر دو علا مستوای ظهور بود، در یک حد بود، وجهی نداره که یکی از اینها را با قرینه برای تصرف در دیگه قرار بدیم.
میشه همه ظهور بودن.
بله، حالا این را که اینم توضیح دادیم که در ولو مرحوم های سعد ادعا میفرماد که بعضی از روایات طایفه اول مثل سعیه عبدالله ابن سنان که در او در حالی که سوال مورد سوال این است که کسی که احیا کرده است چه وظیفه‌ای دارد، امام علیه السلام در مقام بیان تمام وظیفه فرموده بود که فقط عش باید بدهد، عش رو نصف عش بده، یعنی زکات بده، به اسمی از خراج نوردن امام علیه السلام، این به صراحت دلالت بر ملکیت میکنه، ولو این ادعا در کلام مرحوم آقای صدر اومده، ولی این حرف مورد قبول نیست، چون دلالت بر عدم ثبوت خراج در اون روایت عبدالله ابن سنان به مثل او نهایتش اینه که از باب اطلاق مقامی هست، از باب عدم البیانه، از باب سکوت در مقام بیانه. دلالت حاصل از سکوت در مقام بیان نص درست نمی کنه برای روایت، صحیح صراحت درست نمی کنه. روایات طایفه اول کل اینها دلالتش به ظهور، روایات طایفه دوم هم دلالتش به ظهور میشه از موارد تعارض ظاهره. خب جمع باید به سراغ اتجاه چهارم بریم که چجور این تعارض مستقر بین دو دلیلی که هر دو ظاهر هستن چجور حل میکنه. این جمع که صحیح نیست، چون تمامیت این جمع متوقف بر اینه که در طایفه دوم دلالت به نص باشه تا قرینیت درست بشه، و الا دو تا ظهور در حد هم علی مستوای واحد که نمیتونه یکی از اینا قرینه برای دیگری باشه. جمع دیگری که در اینجا بله مطرح شده که در کلمات مرحوم آقای صدر در هم اختصار
از هر
لی
ظهورش
از هر لی، بالاخره این اصل دلالتش محل اشکال بود. اگرم کسی بگه خراج به معنای عیدت الاعزاز از باب ظهور دیگه به دلالت از بچه از ذریعتی در قرآن نیست که لهو دلال بر اختصاص مطلق داره، اختصاص مطلق هم مسابق با ملکیت، اینم دلال میکنه برای اینکه خراج دلالتش حتی بالوضع هم باشه، کلمه خراج وضع هم شده باشه بر خصوص عیدت ارض نه در معنای عام، دلالتش دلالت وضعی هم باشه باز به ظهور دیگه، به صراحت که نیست که. این بله این جمع اول که در کلام مرحوم بحر العلوم و کلام مرحوم های خوبی در مصباح الفقه اومده، این جمع تام نیست. جمع دیگه ای که
برعکسش نمیشه گفت که دلالت طایفه اولا به دلیل کثرت روایاتی که دارن از هر از این جهت که مسئله که اینقدر محل اطلاع بوده ائمه با لفظ فهی لهو اینقدر به تعداد زیاد اومدن ازشون سوال کردن تا جایی که ابو سیاری که میاد پیش امام این توهم براش پیدا میشه که حق امام منحصر است در همین مقدار، اون وقت امام ملکیت زمین رو در دو سه تا روایت بیان میگن منظور ما از ملکیت نیست که نه ملکیتش برای ما
اون مقداری که مورد مثلا احتیاج بود ممکنه همین که بتونن تصرف کنن دیگه، به همین مقدارم
بله
کثرت که موجب قوت ظهوری ها نمیشه، کثرت روایت که موجب قوت ظهور
نمیشه، اما اگر
ظهور نمیشه یعنی بنا به اون نظر تحقیقی که متأخرین به اون قائل هستند اینا، به الا این مطلب فعل جمله در کلمات بعضی از فقهای متقدم از جمله کلام مرحوم صاحب جواهر در بعضی از جاها اومده که فرموده که در مثلا اگر عام می داشته باشیم که در ضمن چند روایت اومده باشه خاص فقط یک روایت باشه، این روایت خاص ولو سندن هم حجت باشه در مقابل ظهور عامی که مستند به روایات متعدده هست تا به مقاومت نداره، باید به اون عکس بریم. ولو این مطلب در بعضی از کلمات مثل کلام هم صاحب جواهر اومده، ولی این مبنای صحیح نیست دیگه، بچه ها اساس صحیحی نداره. روی این حساب کثرت مجرد کثرت از این جهت در مقدار دلالت و در کیفیت دلالت و در جمع عرفی اثر نداره. بله این جمع اول که این شد. جمع دیگه ای که در اقتصاد و نامرحوم های صدر مطرح کرده که این جمع البته به نفع مشهور هست این بود که ما در اینجا در طایفه اول یک قسم از روایت نداریم، بلکه خود طایفه اول دو قسم میشه. یک قسم از طایفه اول دلالتش بر ثبوت الملکیه للمحیی به ظهوره، ولی یه قسم دیگه‌ای در طایفه اول داریم مثل صحیح عبدالله ابن سنان، نه فقط صحیح، مثل او چند دو تا روایت دیگه هم هست که اینها دلالتشون بر ثبوت الملکیه به نصوصیه هست. خب اینجا در ما برای اینکه بین طائفتین جمع بکنیم باید ملاحظه این نکته رو بکنیم که طایفه اول دو قسم داره. خب یک قسم او صریح در ملکیت، یک قسم ظاهره. در اینجایی که در طایفه اول مقابل طایفه دوم دو قسم وجود داره، جمع عرفی بین طایفتین اینه که ما این طایفه، این قسم نص از طایفه اول را که صحیح عبدالله ابن سنان باشه با طایفه ثانیه‌ای که به نصوصیه دلالت دارد بر عدم الملکیه، این دوتا را متعارض همدیگر قرار بدیم. اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. اون قسم اول از طایفه اول که تعبیر لهو درش به کار رفته که ظهور در ملکیت داره، او به عنوان مرجع بعد از تعارض نسین قرار میگیره، همونطور که اون در خاصین متعارضینی که یکی از این با یکی از اینها عام موافق هست، این دوتا خاص با هم تعارض میکنه، بعد از تساقط به عام به عنوان مرجع اخذ میکنیم. این حرف در معنوفی قابل پیاده شدن هست. اگر این دوتا خاص مرجعی نداشته باشند، جمع عرفی این دو اقتضا میکنه. حالا مرجع داره، خب اون حرف دیگه ای، ولی اگر مرجع نداشته باشند در مقام تعارض، این دوتا نص با هم تعارض میکنن و مرجع اون تا قسم ظاهر از طایفه اول میشه.
در طایفه
دوم ما نص داشتیم. بله، حالا به حسب ادعایشون، بله، اون روایاتی که دلالت بر ثبوت خراج میکنن، خراج به معنای عیت الارض باشه، این را نص در نفی الملکیه گرفتن. این جمع دوم این بود که این جمع البته به نفع مشهور میشه با این تقریبا، با اون توجه به اون
که
بله
دوتا از هر بالا باشن یه ظاهر پایین باشه، اصلا نباشه دوتا از هر باشن با یه ظاهر پایین باشه، این حرف میاد
بیره. حالا به ام نداره، بالاخره یه جوری باید باشه که اون ظاهر کنده درگیری با اینا نشه، به طوری که با یکی از اینا باشه جمع عرفی داشته باشه، مثل عامی که با خاص مقابل خودش متعارض نیست، از میدان تعارض خارجه. این ایشون فرموده که اینجا جای اعمال این جمع هست. اگر مرجع برای عهد و نسل نباشه، نتیجه به نفع مشهور در میاد که ملکیت درست میشه. اشکال این جمع هم عبارت از اینه که من حیث الکبرا، این قاعده‌ای که ایشون در اینجا به اون ملتزم شده، قاعده من حیث الکبرا تمام نیست، همونطور که خود ایشون هم فرمودن اعتراف دارن، ولو در موازه هم در اقتصادنا این بحث را مطرح کردن، هم در بحث در کتاب طهاره در بحث فیشر العروه در چند جا این بحث را مطرح کردن، این قاعده را اونجا فرموده که ما ملتزم به این قاعده هستیم، ولی با اعتراف همونطور که خودشون اعتراف دارن، اصحاب این قاعده را قبول ندارن. یعنی در تعارض الخاصین عام را به عنوان مرجع قبول دارن که عام طرف تعارض نیست، ولی در تعارض النسین این نمیگن این دوتا نص با هم تعارض میکنن و نوبت به ظاهر میرسه، به جهت اینکه اینجور معتقدن که در این مواردی که ما یک ظاهر و یک نص در یک طرف داریم و یک نص در طرف دیگه داریم، به حسب فهم عرفی مجموع ادله در این مورد با هم دیگه متعارض حساب میشن و در و چون مجموع متعارض حساب میشن، دیگه این کیفیت دلالت، مرتبه دلالت در این قسمت در مواردی که اختلاف از نظر نحوه دلالت مرتبه دلالت، این دخلی در حل تعارض و در جمع بین خطابه نداره. حالا این اشکال مبنایی است که اون مبنای جمع که ایشون در اینجا تطبیق کرده من حیث الکبرا تمام نیست، مورد قبول اصحاب نیست. اشکال دیگه اشکال صغروی است دیگه، از نظر صغروی با توجه به توضیحاتی که داده شد در طایفه اول ما نص نداریم، در طایفه اول همه ظهوره، طایفه دوم هم که بیان شد که دلالتش به ظهوره نه اینکه به نصوصیه باشه. روی نصاب تعارض مورد از موارد تعارض ظاهره اینه، نه تعارض نصینی که ظاهر به عنوان مرجع به خود اخذ بشه.
ظاهر با نص چه تعارضی داره؟ مجموع طایفه و
در کیفیت جمع بین، در کیفیت جمع بین ادله باید کیفیت جمع به نحوی باشه که عرف استنکار نداشته باشه، عرف اینجور جمع میکنه دیگه.
تعارض بین ظاهر و نص، اول میگه نص مقدمه ظاهر فعلا میگه،
بله در جایی که یک طرف در جایی که یک طرف فقط ظاهر باشه و در طرف مقابل نص باشه، بله این قاعده را قاعده عرفی است که به نصوصیه به صراحت رفعیت از ظهور میشه، ظاهر حمله بر نص میشه. اگه در یه خطابی گفته شده به این که افعل کذا، در خطابی دیگه ترخیص در ترک گفته شده، اون خطابی که میگه لا بعث به ترک نص در عدم وجوبه، اون دلیل افعل ظاهر در وجوبه، نص قرینه بر خلاف بر ارتکاب خلاف ظاهر و حمله بر استحباب میشه. این قاعده را همه قبول، قاعده مورد قبوله، البته همه که گفتم ولو بعضی مثل مرحوم صاحب‌دار در بعضی از جاها بله طعنه میزنه به فقها و اصولیین که با این جمع‌ها نمیشه مسائل فقهی را احکام فقهی را از ادله استنباط کرد، ولی حالا با قطع نظر فرمایش مرحوم صاحب‌دار دیگه این جمع مورد قبول هست که اگر ظاهر یک طرف ظاهر باشه طرف دیگه نص باشه، خب به وسیله نص ظاهر معنا پیدا میکنه، ولی در جایی که در مضمون واحد در مورد واحد غیر از این دلیل ظاهر نصی هم وجود داره. بله اینکه این فرمایش ایشون همون ادعا هست دیگه، ولی اینکه بگید ایشون البته فرموده که ما در به تعارض خواستیم که نگاه بکنیم یه نکته ای داره، این نکته ای این که دوتا خواست با همدیگر تعارض میکنن و عام به عنوان مرجع قرار میگیره، نکتهش اینه که این عام با نصف مقابلش طرف معارضه نمیتونه واقع بشه، چون طرف معارضه نمیتونه واقع بشه از میدان معارضه پس خارج هست، این دوتا با هم دعوا میکنن، کار اینها که حل شد اونی که در میدان معارضه نبود اینه. ایشون هم تقریبش اینه که اون نکته تساقط الخاصین و مرجعیت عام، اون نکته اینجا هم هست، اینجا هم به همین صورت گفته میشه که این ظاهر که با اون نص تعارض نداره، اگر این ظاهر با اون نص مقابل بود جمع عرفی میکردید، پس این ظاهر نمیتونه با او بجنگه. این تقریب در فرمایشات خود ایشون هم هست، نکتهش هم به این صورت بیان کرده، ولی اشکال اینه که آیا به حسب فهم عرفی در جمع بین ادله مجموع ادله را میخوان حساب بکنن که آیا با هم دیگه تنافی دارن یا اینکه با هم تنافی و تعاند دارن یا با هم دیگر قابل جمع هستن، در این موارد آیا تفکیک میکنن، میگن که در اینجا در این طایفه اول اون نصش فقط با نص او تعارض داره، تعاند بین این نص هاست، یا اینکه نه مجموع این نص و ظاهر یا هرچه در این طرف هست نسبت به این قسمت با اون طرف دوم مورد تعارض و تعارض میدونن. اینجور نیست که در این موارد دعوا را منحصر به دوتا نص بکنن و ظاهر را از مورد دعوا خارج بدونن. این در کیفیت جمع عرفی اینجور عرف اعمال جمع بین طایفه نمی کن. حالا این بحث مبنایی است. حالا با قطع نظر از اشکال من حیث المبنا، تطبیق این مبنا در مقام هم اشکال صغروی داشت، به جهت اینکه در طایفه اول تمام روایات دلالتش به نحو ظهور بود، اینم دلالت ثبوت خراج به ظهور لا به صراحت. جمع دیگه ای که ایشون فرموده بودن این بود که بله، جمع دیگه ای که در اینجا داشتن، البته این جمع، جمعی که جمع دومی که نقل شده بود به ساله مشهور بود، جمع عرفی دیگه ای که در اینجا فرموده بودن که در مقابل مشهور، قول مقابل مشهور را تصویر میکنه، این بود که ما به دو طائفه که نگاه بکنیم، این دو طائفه که همونایی را که به عنوان نص ما حساب کردیم، یعنی صحیح عبدالله ابن سنان از یک طرف، روایات ابی خالد کابولی، عمر بن یزید از طرف دیگر، این دو قسمت را، این دو طایفه را که ما هر دو را نص حساب کردیم، در ظاهر اولی اینها نص هستند، در نظر اولی اینها نص هستند، در نظر بدوی نصند، ولی با تأمل و تحلیل ما اگر مفاد اینها را در نظر بگیریم، هر کدوم از اینها از یک جهت نص، از جهت دیگه ظاهر هست. هم صحیح عبدالله بن سنان از یه جهت نص داره یه جهت ظهور، صحیح ابی خالد کابولی هم یه جهت نص داره یه جهت ظهور. وقتی که هر دو طایفه من جهت نص باشه من جهت ظهور، به تنافی بین نص کل منهما به ظهور دیگری باشه، خب نصوصیت کل منهما قرینه میشه برای تصرف در اون ظهور مقابل. از باب توضیح هم عرض کرده بودیم، شبیه اون چرا که در جمع بین سل زور و سل جمعه انجام میدن که یه جهت نص داره یه جهت ظاهر. اینجا میشون فرمود که صحیح عبدالله ابن سنان یه جهت نصوصیت داره و اون اینه که اداء خراج و اجرت الارض فعلا لازم نیست، چون ذکر نشده از این اجرت الارض، فقط زکات بیان شده، وجوب فعلی ندارد، وجوب ادای فعلی ندارد، اینش به نصه. اما اینکه وجوب ادا ندارد، وجوب ادای طبیعی و شعنی به حسب حکم اولی هم جای ثبوت خراج نیست، اینش دیگه به ظهوره. از باب این که امامی که مبسوط الید نیست، وقتی که در اینجا میفرماید که فقط زکات بده و خراج ندارد، یعنی به حسب طبع اولی، نه اینکه از به حسب طبع اولی خراج دارد ولی من به عنوان ولی الامر اغماز کرده ام از ثبوت خراج، دلالت دارد ولی دلالتش به ظهوره نه به صراحت. طایفه دوم هم یه جهت ظهور داره یه جهت نص، چون طایفه دوم میگه خراج بده، این که میگه خراج بده، این بله، در این که مورد از اجرت الارض باید ادا بشود، این که اینجا ملکیت حاصل نیست برای محیی و در حقیقت در ملک غیر داره تصرف میکنه، باید اجرت منفعت بده، در جای اجرت منفعت هست و مالک نیست، این جهتش به نصوصیت هست. اما اینکه علاوه بر این که به حسب حکم اولی مالک نیست و مورد اجرت هست، آیا عملا هم فعلا هم باید اجرت رو او ادا بکنه یا نه، اینش رو فرموده به ظهوره، از جهت اینکه امام بفرماید زکات، بفرماید خراج بده، این ظاهرش اینه که یعنی فعلا خراج بده دیگه، اغماز نکردم دیگه، ولی قابل حمل بر اغماز هست، فقط امام بفرماید که به حسب حکم اولی جای خراج. خب این یه جهت نص داره یه جهت ظهور، اونم یه جهت نص یه جهت ظهور، به نصوصیت صحیحه ابی خالد در عدم الملکیه رفعیت میشه از ظهور صحیحه عبدالله ابن سنان در ظهورش در ثبوت الملکیه و عدم ثبوت خراج طبعا به حسب حکم اولی، و همون و نسبت به اون جهت دوم هم اینه، اونی که به درد میخوره برای حل مشکل مقام اینه که از جهت ملکی حصول الملکیه و عدم حصول الملکیه، اون این مدلول از صحیحه ابی خالد کابلی به نصوصیه استفاده میشه، ولی از ثبوت الملکیه از صحیحه عبدالله ابن سنان به ظهور استفاده میشه، به وسیله نص رقیت از ظهور این میکنه. خب این جمعی است که ایشون فرموده. این جمع آیا تمام هست یا تمام نیست؟ از جهت کبروی این جمع این که فعلا باید بره دیگه. امام فرمود خراج داره. نه خراج داره. این که بدی یعنی ممکنه، بله ظاهرش اینه که باید ادا بکنی، ولی احتمال این هست، قابل حمله بر این هست که بگه یعنی اینجا جاییست که یجب الخراج طبعا، منتها ممکن هست که امام باب اعمال ولایت ادای فعلی او را اغماز کرده باشه، نخواد مطالبه بکنه، مطالبه نمی کنه. بله ظاهر در مطالبه هست، اینکه امام بفرماید خراج داره ظهور در مطالبه را قبول داره، ولی می فرماید که این در حد ظهوره نه در حد صراحت. خب این به این صورت فرموده که ما بین این دو طایفه جمع می کنیم. این جمع از جهت کبروی اشکال نداره، رون حساب در مثال سل زهر و سل جمعه به همون ملتزم میشه، این هم از انهای جمع عرفی هست. اشکال از جهت تطبیق این جمع بر خصوص مقام هست، در خصوص مقام که مقدمات این جمع فراهم نیست با توجه به مطالبی که گفته شده. صحیحه مثلا در قسمت صحیحه عبدالله ابن سنان هم که ما دو تا چیز نداریم، جهت دلالتش به نصوصیه در کنار ظهور نیست، بلکه تمام دلالتش به ظهوره. در صحیحه بله در ابی خالد کابلی هم دلالتش به ظهور بود. روی حساب اشکال در استناد به این جمع اشکال صغروی هست نه اشکال کبروی. جمع دیگه ای که خود مرحوم آقای سعد در اقتصادنا عنوان کردن و به او اشکال کردن اینه که ممکنه گفته بشه که ما بر اساس نظریه انقلاب نسبت بین طایفتین جمع میکنیم، به این تقریب که طایفه اول با طایفه دوم فرض کردیم که اینا با هم دیگه متعارض هستن، متباین هستن، نسبت بین اینها نسبت تباینی هست، ولی اگر در مقابل طایفتین که نسبت تباینی با هم دیگر دارن ما یک طایفه ثالثی پیدا کردیم که این طایفه ثالث بیاید یکی از این دو طایفه را تخصیص بزنه، با یک طایفه موافق باشه با طایفه دیگر درگیر بشه او را تخصیص بزنه، اون نسبت اولی تباینی بین طایفتین اولتین تنقلب الى عموم خصوص مطلق، مثل این که اکرم کل عالمین لا تکرم ای عالمین، اینا با هم دیگه نسبت تباینی دارن. اگه یه طایفه سوم بیاد بگه که اکرم الفقی، این اکرم الفقی با اکرم کل عالم که با هم تنافی ندارن، موافق هم مثبت اینن، با لا تکرم ای عالمین با هم دیگر تنافی دارن، تنافی بدوی هست، نسبت اون خصوص مطلق هست. این اکرم الفقی میآید این طایفه دوم را تخصیص میزنه، طایفه دوم تخصیص خورده را که ما ملاحظه بکنیم با طایفه اول نسبت اینا نسبت اون قصود مطلقه، طایفه دوم تخصیص خورده میآید طایفه اول را تخصیص میزنه. در معنوی هم بعضی ها از این را وارد شدن که طایفه اول میگه موجب ملکیت هست مطلقا، طایفه دوم میگوید که موجب ملکیت نیست، حقیقت به تصرفه و باید اجرت بده به صورت مطلق. یه طایفه سومی پیدا کردیم که در طایفه سوم بیان شده است که امام علیه السلام برای شیعیانشون حلال کردن، اخبار تحلیل حلال کردن که اینها تصرف بکنن در این زمین و بر اونها حلال شده و اجرتی هم لازم نیست بدهن. با این روایات تحلیل ما میاییم طایفه دوم را که میگوید اجرت بده این طایفه را تقیید میزنیم، طایفه دوم تقیید خورده تخصیص خورده، طایفه اول را
طایفه دوم که
بله، حالا اون دیگه در اشکال ها. این تقریب این جمع اینه. ایشون فرموده که ما دو تا اشکال به این جمع داریم. یه اشکال کبروی که کلن نظریه انقلاب نسبت رو ما قبول نداریم. اشکال دیگه اشکال صغروی هست. اشکال صغروی اینه که نظریه انقلاب نسبت در جایی قابل تطبیق هست که اون طایفه سومی که شما او را در مقابل طایفه دوم قرار می دهید با طایفه اول موافق در مضمون باشه. اگه موافق در مضمون باشه، مثل مثال اکرم الفقی، این که با اکرم کل عالم موافق در مضمون هست، این جمع از راه انقلاب نسبت درست میشه. ولی طایفه سومی که شما اینجا پیدا کردی، طایفه سوم نهایتش، نهایت چیزی که از طایفه سوم به دست می آید تحلیل و جواب تصرف هست. اما اینکه من احیا به اذن امام مالک می شود، این را از طایفه سوم ما به دست نمی آریم. وقتی به دست نیاوردیم، طبعا نمی تونه ابواب انقلاب نسبت اون تنافی بین طایفتین را حل بکنه. این جمعی است که ایشون دوتا اشکال کرده، یکی اشکال صغروی، اشکال کبروی. اشکال صغروی به نظر میرسه که اشکال تام میباشه، ولی اشکال کبروی خب مبتنی بر بحث تعادل و تراجی هست که اونجا مرحوم نائینی از جایی که فرموده که در بعضی از موارد مرحوم نائینی اصرار به این دارن که تصور این امر موجب تصدیق هست، یکی همین نظریه انقلاب نسبت هست، اونم با این مقدمه. یه اصل مرحوم نائینی تأسیس کرده و این اصل در خیلی از موارد اثر بار کرده و اون اینی که هر جا دلیل ثانی علی تقدیر اتصال موجب تغییر در ظهور دلیل اول بشه، در فرض انفصال هم در حجیت او اثر میکنه. روی این حساب با توجه به این اصل، ما اگر ادله متعدد در باب انقلاب در موارد انقلاب نسبت را نگاه بکنیم، دیگه نظریه انقلاب نسبت یه معونه زائدی ندارد که مرحوم آقای صدر ادعا فرموده که التزام به نظریه انقلاب نسبت غیر از جمع عرفی یه معونه زائدی داره. ما معونه زائد را دلیل نداریم. علایال این دیگه موکول به بحث انقلاب نسبت هست، ولی از جهت صغروی اشکال مرحوم آقای صدر تمام.